یکی از شش فرض که نذر مشی کافیان باشد، در خصوص این شبهه است و اون شبهه این است که صحیحه حضا در وسائل جلد 8 صفحه 60 باب 34 حدیث 4، همین فرض از امام باقر علیه السلام سوال شده است. سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة خافياً. این سؤال است. امام علیه السلام اگر در مقام جواب از این سؤال بوده جریانی نقل میکنه و اون جریان این است. می فرماید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سفر حج بود، فاذن خانومی در بین شترها کانت ماشیتن حافیه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم متوجه شد، فرمود من حاضرم. اصحاب عرض کردند که این خواهر عقبت ابن عامره. بعضی هم خدمت آقا عرض کردند که این خانم نذر کرده که پابرهنه به مکه برن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به برادر این خانم گفت که برو به خانم خواهرت بگو سوار بشه دنبال این، فان الله تعالی غنی عن مشیها و حفاها. از این فرمایشات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بلا شبهت استفاده می شود که کار اون خانم خوب نبوده، یا مشروع نبوده، یا عاجز شده بوده، یا جریان حجاب را نمیتوانسته بین شطورها حفظ کنه. ان الله غنیون خودش یک لسان خاصی است. من جانب آخر امام علیه السلام هم که این جریان را نقل کرده، قصه که نمیخواسته نقل بکنه، امام باقر علیه السلام در نقل این جریان میخواسته جواب اون سوال هم بده. ابو عبیده سوال کرده، فضلا سوال کرده، امام علیه السلام میخواد جوابش را بده. خب نتیجه چی میشود؟ نتیجه این میشود که نذر حافیان الی بیت الله باطل است. این حاصل شبهه‌ای که در خصوص این فرض هست، ولو فوقها ها به جای دیگه کشاندن، نه این فرض، همین مورد روایت خودش گیره تا به جای دیگری برسه. روشن شد فرضیه؟ در جواب از این شبهه حد اقل سه مطلب باید اشاره بشود. یک، اشاره به گفتار فقها رضوان الله تعالی علیهم در جریان این روایت بیش از 7-8 سخن است که مهم اونها نیست که عرض میکنم. یک، مرحوم آقای حکیم حکایت میکنه که شهید غالب بطلان شده، فقط در بین فقها از شهید است، اینم به نقل مرحوم آقای حکیم، من در حج شهید دروس رو نگاه کردم نبود، باید بیشتر فرض کرد. علاوه فرض این که درست باشه، یک ملتزم به این روایت می شود، می گویم این نه باطل. دو، فرمایشی است که مرحوم آقای حکیم در جلد 7 صفحه شاید 230 خورده است، همون حدود ذیل مسئله 27 میخوام حمله بر استحباب بشه، صحیحه رفاعه حمله بر استحباب بشه. سه، مرحوم نراقی در مستند، مرحوم اردبیلی در مجمع، مرحوم صاحب جواهر، مرحوم سید در عروه، میگن حکایت و حاله، قضیتون فی واقع، برای بحث ما نه ضرر دارن نه نفع دارن. چهار، صاحب ریاض می‌فرماید این روایت هم بشود به موردی که ناظر عاجز از وفای به نزد بوده است، فلا منافات بینها و بین منعرفی. پنج و شیش و هفت کماعن الوسائل در زیل همین روایت بگرد احتمال دارد صحیح حضان نقص شده باشد، لعل نظر این بزرگان این باشد که اینو صاحب ریاض هم احتمال داده، به اعتبار اینکه صحیح حضان از امام باقر علیه السلام است، صحیحه رفاعه که احد ادله متقدمه از امام صادق علیه السلام است، طبعا ماهو المتأخر ناسخ ماهو المتقدم باشد. صحیحه ای که میگوید باطل است از امام باقر علیه السلام است، صحیحه ای که میگوید صحیح است از امام صادق علیه السلام است، ماهو المتأخر ناسخ مقدم باشد. در معالم که خونده این که بعضی ها میگن شرط در نسل اینه که ناسخ بعد از منسوخ بیاد، حالا یا بعد از عمل یا بعد از صدور، اعتبار با این حرف مساعد است، اصل حرف غلط است، گرچه یه شبهه دیگر هم دارد و اون این است که این روایت مرحوم کلینی از امام صادق نقل کرده، این شبهه هم هست، اما این شبهه فایده نداره. اولا الان محقین روایت در کافی نیست، صاحب وسائل اشتباه کرده و ثانیاً علاوه بر اینکه باشد در سند سهل بن زیاد لا یوهم مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند این روایت لا یوهم. چرا؟ برای اینکه معارض با صحیح صفا رفاعه در جلد 16 صفحه 230 باب 8 حدیث 2 هما بالمعارض ساقط می شود. اگر ساقط شدن مقتضای ادله اولی ولی یوفون زورهم این است که این صحیحون است. الان مهم از این اجوبه جواب دوم است، جواب سوم است، جواب پنجم است. بناءً علی هذا ظاهرا والله العالم کل این فرمایشات فنی نیست. چرا؟ فرمایش آقای حکیم واضحه که ناتمامه، دوران هم بین صحت و بطلان و حکم وضعیست، اینجای جای حمله بر استحباب نمیشه. اگر صحیح هست وجوب وفا دارد، اگر باطل است حرمت وفا دارد در احکام وضعیه که کشندن پای احکام تکلیفیه ناتمام است. کما این که فرمایش صاحب جواهر و مرحوم اردبیلی و مرحوم نراقی فی غایت الاشکال است. چرا فی غایت الاشکال است؟ تقدم الکلام در باب قضا 20 سال قبل شد اینو کل مواردی که در کلام معصوم استشهاد به کلام معصوم دیگر می شود، مثل همینجا امام باقر علیه السلام استشهاد به کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می کنیم، خود جواب این آقا را بده. امام علیه السلام در مقام جواب سؤال سائل است، حمله بر قضیه فی واقع جواب این داده نشد. کل مواردی که در کلام احد معصومین علیهم السلام تمسک به کلام معصوم دیگری در مقام جواب از سوال بوده، حمله بر واقع نمیشه. اقلش این است که سوال بلا جواب مونده. مرحوم نراقی توجه به این نکته داشته، میگه نه امام در مقام اجمال بوده. اینم خلاف ظاهر. چرا شعری بگوییم به قافیش گیر کنیم؟ پس این که مرحوم سید در مسئله 27 می فرمان قضیتون فی واقعه، مرحوم نراقی می فرمان حکایت حال، صاحب جواهر می فرمان حکایت حال، علامه می فرمان حکایت حال، تصدیقش فی غایت الاشکال است. این در مواردی است که امام جواب طرف رو نمیخواد بده، یه جریان ابتدایی رو نقل میکنه. حکایت ها اگر این حکایت ها خلاف ظاهر است، سه جواب از رده اصلا خارج می شود. چرا؟ برای که شما حکایت حال گرفتی می توانی تحلیل بکنی، بگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چون که علم داشت این صیغه نذر را نخون، فرمود بابا این نذر تو باطله. چرا رسول خدا این جور فرمود؟ تحلیل بکنید، بگی رسول خدا میدانست این صیغه نذر را نخون، فرمود ان الله غنی و نمشه مشی. می توانید تحلیل بکنید بگید این خانم خودش نمیتوانست تحفظ بر حجاب اسلامی بکند، این طرف اون طرف میزد، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم لأهمیت الحجاب فرمود با برو کنار بود سوال شد ان الله غنی و نمشه. می توانید تحلیل بکنید نسخ و این حرف ها، اما اینا همه فرضی نیست که بتوانید حمل قضیتون فی واقعه بکنید، این خلاف ظاهره. طبعا یدور هم بین فرمایش مرحوم شهید اگر نسبت درست باشد، من ملاحظه کردم نبود، اما نمیشه نفی کرد، من کتاب نظر دروس را ملاحظه نکردم، وقت نداشتم، اون جایی که من ملاحظه کردم در باب حج نبودی. مرحوم آقای حکیمم که نقل میکنه علاوه از این که این نسبت درست باشد، این هم فی غایت الاشکال است. چرا؟ برای اینکه توجه دارید اینکه فقها ها رضوان الله تعالی علیهم این طرف و اون طرف میزنن، به روایت احدی عمل نکرده است از خودمون. روایت صحیح هست برای که ته نکنن، یکی حمله بر استحباب میکند، یکی حمله بر عدم رعایت حجاب میکند، یکی حمله بر اینکه مسئله رسول خدا میدانست این صیغه نذر را نخونده نذرش باطل بوده. اگر روایت احدی عمل نکرده است، اوف رشد شهید هم عمل کرده باشد، نمیتواند این روایت با اون صحیح تعارض کند که همه فقها بهش عمل کردند. و اما فرمایش مرحوم آقای خویی منهای از ما ذکرنا من جهت خوب است، من جهت ناتمام است. چرا؟ از اون جهتی که خوب است این است که ایشون اعراض اصحاب را مضر نمی دانند، سابقا اینجوری بود که ضرر ندارد. طبعا الان مسئله که این روایت هم که صحیح هست، طبعا با صحیح رفاه تعارض می کند، این می گوید صحیحون است، اون می گوید باطل است، باطلتون است، هر دو ساقط می شود. منهای اما ذکرنا فرموش آقاشویی الان مسئله صحیح خوب است، ولیکن مشکلی این است بعد از تعارض می فرمند رجوع به عمومات بشه، می فرمند رجوع به ولیوفون زورهم بشود. این فرمایش جای حرف دارد. چرا؟ برای اینکه الا مسلکنا که مشیا حافیان رجحان دارد، این خوب است، نصوص بالمعارضه ساقط بشود، اطلاقات بگوید این نصحیح، این خوب است. اما الا مسلک کسی که میگوید مشیا حافیان رجحان ندارد، تمسک به عام در شبهات مصداقیه، لو شکک نباز تمسک به عام در شبهات مصداقیه، ولذا در این رابطه یعنی منهای ما ذکرنا، اگه گفتیم روایت ساقط است، کسانی که رجحان نظر ماشیان را قبول کردن رجوع به عمومات بکنند. اگر کسانی که نظر ماشیان را قبول نکردن رجوع به اصول عملیه بکنند. اگر رجحان را قبول نکردن تمسک به عمومات نمیتوانند بکنند. اگر نمیتوانند بکنند رجوع به اصول عملیه بکنند. از ما ذکرنا دو مطلب روشن شد. یک، از این مشکل چگونه باید رها شد. جواب صحیح این است که روایت چون که عمل نشده ثابتتون است. دو، عند المعارضه چه باید کرد. الان مسلک کسانی که رجحان را میگویند رجوع به اصول لفظیه بکنند. الان مسلک کسی که نمیداند رجوع به اصول عملیه بکنند. سه، مرحوم سید در مسئله 27 ملاحظه کنید مسئله را. اگر شما پیش مطالبه کنید احتیاج به این که ما انقدر زحمت هم بکشیم نداره. در مسئله 27 و کذا ینعق لو نظر الحج ما خافیان. خب این که ینعق سید متوجه بوده که صحیحه را چکار بکنه. فتوا داده لو نظر الحج خافیان یعنی اخه واضح هست. طلبی میفهمد که صحیحه مقابلش ایستاده. مرحوم سید در این حد صحیحه جواب میده. ملاحظه کنید و کذا یعنی اخه لو نظر الحج ماشیان و ما فی صحیحت الحزا وضعیتون فی واقعه. خیلی عجیبی این اسم مرحوم سیده. بردید به سراغ روایت تا متوجه بشید چرا عجیبه. این روایت الان نقل مرحوم شیخ که قرائت شد ان رجل نظر ان یمشی الی مکه حافیان به دنبال اون نظرت ان تمشی الی مکه حافیان. اهم از همه اینها این روایت از طرق ما مسلم شیخ نقل کرده. نقل کلینی کما ذکرنا یا حجت نیست یا اصلا نیست در کافی. این روایت از طرق عامه هم نقل شده. از طرق ما از امام جعفر صادق علیه السلام ابوالباقر علیه السلام نقل شده. از طرق عامه از ابن عباس نقل شده. ملاحظه کنید مغنی جلد 10 صفحه 74 مسئله 81-82 کل این نقلها جریان این است که ان المشی حافیان. این چه ربطی به حج حافیان داره؟ علاوه از این که این روایت حجت شرعیه باشد، در سه فرض اول باید مناقشه کرد. مناقشه باید از این دلیل باشد. شما که در سه فرض اول حدس گفتین صحیح است، مناقشه دارد. برای اینکه صحیح حذاب در مشی حافیان میگوید باطل است. روایت در مشی و حافیان است، مرحوم سید در حج و حافیان آمده پیاده کرده. دقت کردیم؟ مهم این است، علاوه از این که روایت از کل ما ذکرنا بشاید فرمایش مرحوم سید با قواعد تطبیق نمی کند، این خلاف قواعد اولیه که هم تقدم از کلام که می گوید صحیح است. عنه عن حسن ابن محبوب عن علی ابن رباع رعاب عن ابی عبیده الحزا قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل نظر ان یمشی الی مکه حافیت. این مورد بحث ماست. در نقلش هم داره ان تمشی الی مکه حافیت. کل این کلمات نظر مشی الی مکه هست، نظر حج ماشیان که نیست، نظر حج حافیان که نیست. فعلیه فما فی الاروه، به این که به دنبال نظر حافیان آورده ناتمام است. حج حافیان روایت برخلاف ندارد. اگر روایتی برخلاف است، مشی الی مکه حافیان روایت دارد. ذکرنا به این که 6 فرض است. 3 فرض مشی الی مکه، 3 فرض حج حاشیان، حج حافیان، حج راکبان. فعلیه فما فی الاروه فی قایت الاشکال است و قدرتن الا من تحدن. عرض شد امام علیه السلام در جمله قبل فرمود و حبلی مکرن الا من کایدن. توضیحاتی در این رابطه داده شد. در این جمله می فرماید و قدرتن الا من تحدن. گرچه وقت گذشته است، 10 دقیقه وقت صحیح رفت به سراغ فرد، اما چاره نبود دیگه. آقا فرمود یه مقدار اونجا مدت و قدرتن الا من تحدن. امام از خداوند متعال اگر بود تعلیمی نداشته باشد که دارد، از خداوند متعال تقاضا میکنه به اینکه خدایا به من قدرتی مرحمت کن، نیروی مرحمت کن که سرکشان دنیا از روی سرکشی، دیکتاتوری، ظلم ما رو مورد حمله قرار میدن جواب بود باشن. ظلم همه میکنه، اما بعضی ظالمین هم که دیگه بیداد میکنن که انهو ما سوایی نیست. مطلق ظلم رو امام علیه السلام نفرمیده. و قدرتن الا منز تحدنی. مرحوم سید در شرح بر صحیفه میگوید ظلم از روی قهر غلبه، روی ظلم از روی دیکتاتوری، از روی جبابرگری. ولو عرض کردم وقت گذاشته، اگر این روایت بود تعلیمی این خود دعا نداشته باشه، از احد مصادیق این روایات این جریاناتی است که از ائمه علیهم السلام اتفاق افتاده. ملاحظه کنید نسبت به امام صادق همه ائمه دارن از این مسائل. بعد از قصه عاشورا مدینه حرکت کرد. به دنبال حرکت مدینه یزید مسلم ابن عقبه یا مصرف ابن عقبه را فرستاد به مدینه. در مروج و ذهب از دارد که میگوید که مسلم ابن عقبه وقتی که وارد مدینه شد از مردم مدینه اینگونه بیعت میگرفت که بیعت کنن که عبید یزید باشن. مطلق بیعت فایده ندارد. اون خوی درندگی این را ارتضا می کنه. تمام زحمات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که می فرمان مردم آزادن، مردم عبد کسی نیستن، یزید به مسلم گفته این گونه بیعت. در این نقل دارد که خیلی کشدار شد و حدی کشدار شد که خود اونها رو مثلا بابا این که مسلم نیست اسمش را مصرف بگذارید، مصرف در قبر. در این نقل این گونه دارد که امام سجاد علیه السلام پناهنده شد بود به قبر جد بزرگوارش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ناز به قبره صلی الله علیه و آله و سلم. مردم همه در حیص و بیس که چی حالا دارد به این که مرتزقه مسلم آمدن امام سجاد علیه السلام را از کنار قبر جد بزرگوارش گرفتن بردن. وقتی که امام علیه السلام وارد بر مسلم شد اطرافیان دیدن اساسا وضع به هم خورد. اینی که به امام سجاد علیه السلام فحش میداد، به تمام خلفش فحش میداد، دفعتا دیدن وضع مسلم به هم خورد. وقتی که امام سجاد علیه السلام وارد شدن مسلم ابن عقبه خیلی از حضرت احترام کرد و عرض کرد که یعنی رسول الله فرمایشی داری ما در خدمتیم. امام سجاد علیه السلام به تعبیر بنده فرمود حالا فعلا اینهایی که آماده کرده برای قتل و شمشیرن بالای سرشون هست و به اصطلاح در ردیف قتلا اینها را آزاد کن. فرمون همینا که فعلا آماده کرده اینها را آزاد کن، لونه گذشته ما نبوده، فعلا اینها را آزاد کن. مسلم خوشحال شد و دستور داد همه اینها را آزاد کن. بعد خیلی امام علیه السلام را احترام کرد و امام را بعد اطرافیاش بهش گفتن تو چی میگفتی؟ قبلا به این آقا فحش میدادی، به اجداد این آقا فحش میدادی، به سلف این آقا فحش میدادی، این چه کاری بود کردی؟ مسلم گفت این اصلا هیچ ارتباطی به من نداشت. من وقتی که این آقا را دیدم چنون ابهت این آقا منو گرفت که هر کاری کردم بدون اختیار کردم. و قدرتن علا من تحدنی احد مصادیقه، اون قدرتی که امام علیه السلام اگر باب تعلیمی نداشته باشن همین من کارهایی که در طول تاریخ به وسیله ائمه علیهم السلام اتفاق افتاده. نظیر این جریان امام صادق و منصور هم تقریبا همین جور شد. بعد از اینکه امام صادق فیصل بود گفتن چه منصور چه کار کردی؟ گفت خلاصش گذشت دیگه، من بی اختیار شدم و احترام کردم از هر کار. وصلى الله على